حزب 3 اکتبر جبهه مقاومت با نشر ویدیو با اسارت خود گرفتن رئیس ناحیه شیکای رو که از جانب طالبان تعیین شده است اثبات کرد. هرچند این جبهه بعداً اعلان کرد که رئیس شیکای ناحیه هممرز با تاجیکستان را با بیش از 10 همراهش رها کرده است، ولی این خبر توانایی از این جبهه را به نمایش گذاشت. جانبداران جبهه مقاومت ملی در شبکه‌های اجتماعی گفتند هدف آنها تصرف اسلحه طالبان در این ناحیه بود و حالا با آن درجه قدرت ندارند که اداره یک ناحیه را به دست بگیرند و نگاه دارند. به گفته فعالان جبهه مقاومت فعلا تا پورا تکمیل شدن جبهه آنها به جنگ چریکی با طالبان برتری می‌دهند. تحلیلگران دیگر نیز بر اینند که جبهه مقاومت هنوز به تصرف منطقه و استادگری دوامدار در برابر طالبان قادر نیستند که تمام سلاح و مهمات پیشرفته ارتش افغانستان را در اختیار دارند. جبهه تا کنون بیشتر در ولایت پنشر و اندراب ولایت بغلان فعال بود. مجیب رحیمی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان میگوید چون طالبان راه جنگ را پیش گرفتند و بالای قوم‌های دیگر کشور ظلم کردند، فعال شدن جبهه در هر منطقه افغانستان طبیعی است. به قول او پوره شکل گرفتن مقاومت علیه طالبان زمان می‌خواهد، چون آمدن این گروه به قدرت در افغانستان ناگهانی بود. او افزود دو عامل بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه بین المللی و فشار طالبان بالای مردم انگیزه مقاومت را بیشتر می‌کند. دلیلی در شمال فعال شدن مقاومت هم به اندیشه او کوچی اجباری تاجیکان و ازبکان و به جای آنها آوردن پشتوها از جنوب افغانستان است.
زمینه مخالفت با طالب وجود دارد. در یک سال گذشته از خشونت، از ظلم، از تمام وسایل و ابزاری را که شما فکر میکنین به خاطر ضربه زدن به مردم شمال و خصوصا تاجیکا استفاده کردن. حوادث بسیار تلخ در پنچر اتفاق افتاد. مردم از ظلم کردن، بالای شسیرها را کشتن، مردم عادی را. بالاخره مردم مون مجبور شده که در کوها برن حمله طالب جنگ بکنن. حالا این دایره مقاومت برداشت نمیست که وسیع‌تر میشه، گسترش پیدا میکنه، چون اما زمینه مقبولیت و مشروعیت داخلی و منطقه‌ای طالبان فراهم نیست و مخالفت علیه طالبان بسیار جدی.
طالبان که اکثرا از قوم‌های پشتون هستند، به گفته آگاهان وز، با بهانه مبارزه در راه اسلام بیشتر سیاست‌های قومی را دنبال می‌کنند. راهی که آنها پیش گرفتند، ناآرامی نسبی که از سال گذشته در مرزهای تاجیکستان وجود داشت دوباره خلل‌دار شده است. تاجیکستان همیشه از ناامن شدن مرز افغانستان با تاجیکستان نگرانی داشت. حالا کارشناسان میگویند فعال شدن جبهه بیشتر به فایده تاجیکستان خواهد بود. مجیب رحیمی میگوید کشته شدن ایمن از زواهری در کابل نشان داد که طالبان از گروه‌های دیگری تروریستی پشتیبانی میکنند. و افزود حالا در مرزهای افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی صدها جنگجوی تاجیک و ازبک نگهداری میشوند. از این رو فعال شدن جبهه مقاومت به سود کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جنگایی که در این مناطق صورت میگیره تقویت شوه و نیروهای شمال بتونن مناطق شمال بگیرن، مثلا بدخشان بگیرن، تخار بگیرن، قندوز بگیرن و نیروهای ازبک مربوط جنرال مارشال سید دوستم بتونن جوزجان و سرپل و بلخ و این منطقه را بگیرن و سازت ها و اینا. همین نیروهایی که مخالف طالب هست که خود به خود یک کمربند امنیتی برای حفاظت از امنیت آسیای میانه و تاجیکستان ایجاد میکنه. درست است که تاجیکستان کار بزرگی کرده برای حمایت از همتبارا و از ملت تاجیک، ولی در این حال اگر این کار نکنن و امنیت خودی کشورها هم جدا مورد تهدید.
مقامات بارها گفتند که طالبان از گروه انصارالله که اکثر جنگجویانش زاده تاجیکستان هستند پشتیبانی میکند. تحقیق رادیو آزادی نیز سال گذشته ثابت کرده بود که طالبان در امور مرز افغانستان با تاجیکستان جنگجویان انصارالله را مقام دادند. میان مقامات تاجیکستان و طالبان بارها بحث لفظی صورت گرفت. از این رو پیدا شدن جبهه مقاومت در شمال افغانستان را برخی فشار بالای طالبان میدانند که از اهدافی که بیرون از کشور دارند از سر دور کنند و مشغول مبارزه های داخلی باشند. تاجیکستان بارها به حمایت از جبهه مقاومت صدا بلند کرد. معلوم نیست که این پشتیبانی با صدا بلند کردن از منبرهای منطقه‌ای و جهانی محدود می شود یا تاجیکستان به این جبهه کمک مالی نیز می کند. با وجود تهدیدهای آشکار و نهانی طالبان، تاجیکستان پشتیبانی معنویش را از جبهه مقاومت کم نکرد و اکثر رهبران آن را در خاک خود جای داد. این را برخی ترس امام علی رحمان از قوت گرفتن مخالفان اسلامیش با الهام از طالبان، ولی برخی آن را پشتیبانی از همتباران می دانند. یک کارشناس از تاجیکستان که نخواست نامش ذکر شود گفت پشتیبانی حکومت امام علی رحمان از جبهه مقاومت بیشتر به اهداف افراطی طالبان ربط می گیرد. احمد خانی اندر نظامی سابق افغانستان که بیشتر همچون طرفدار طالبان صحبت می کند توانایی جبهه مقاومت را ناچیز می داند. او بر این است که جبهه مقاومت آرامی نسبی را که طالبان آوردند به هم زده است. چون مخالفان طالبان می گویند این گروه هزاران بیگناه را قتل کرد، فشار را بیشتر کرد و برایشون انتخاب بجز جنگ نگذاشت. احمد خانی اندر نظری دیگر دارد.
جبهه مقاومت توان جنگ جبهی را با امارت اسلامی و یا طالبا ندارد، اما میتواند که ذریع جنگای چریکی امنیت که طالبا آورده است مخشوش بسازد. اگر طالبا در داخل کشور مشروعیت را به دست نبرد و با اپوزیسیون که جبهه مقاومت است و دیگر گروه ها شاید وجود داشته باشد یک مصالحه ملی ننماید، استخبارات منطقه میتواند که جبهه مقاومت را تقدیم باشه و تقدیم بدهد. یک جنگ که برای امارت اسلامی افغانستان درد سر باشد وجود خواهد داشت، اما موافقتشان مشکل است.
اندری سرنکو تحلیلگر نظامی روز که حادثه های افغانستان را پیگیری میکند نظری برعکس دارد و فعال شدن جبهه مقاومت را جدی میداند. او گفت در بدخشان و تخار پیدا شدن مسلحان جبهه مقاومت نشان داد که این جبهه از محدوده پنچر و اندراب بیرون شده است. با گفته او برای تاجیکستان فعال شدن جبهه مقاومت ملی در بدخشان چالش و امکانات نوی تاثیر به طالبان را فراهم میسازد. طالبان که سال پیش افغانستان را تصرف کردند به هیچ خواسته جامعه جهانی پاسخ مثبت ندادند. دختران را از تحصیل دور کردند، زنان را اجازه کار ندادند، آزادی های شهروندان را محدود نمودند، قتل و تعقیب نظامیان سابق را با وجود وعده عفو دوام دادند، بالای تاجیکان، ازبک ها و هزاره ها فشار را زیاد کردند. قاسم شای بیگ محمد تحلیلگر تاجیک میگوید قبل از سر قدرت آمدن طالبان تبلیغات صورت گرفت که این گروه اصلاح شده است، ولی وقت نشان داد که تغییر نکردند. او گفت فعال شدن گروه های ضد طالبانی به منفعت منطقه است.
در هر صورت شکل گرفتن جریان های ضد طالبانی، یعنی جریان های ضد زندگی با معیارهای قرون وسطایی، نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای کل کشورهای آسیای مرکزی و جهان متمدن بسیار ضرور و لازم است. زیرا ادامه وضعیت فعلی در افغانستان و ادامه سلطه طالبان بر ملت این کشور در چشمانداز بلند مدت می تواند بر جریان های افراطی موجود در منطقه های هممرز با افغانستان امید ببخشد. از این نظر تقویت جریان های ضد طالبانی در مناطق شمالی افغانستان و همچنین سایر مناطق این کشور همسایه ما در چشمانداز میان مدت و دراز مدت هم به نفع تاجیکستان و هم به نفع کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود.
جبهه مقاومت ملی زیر رهبری احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، فرمانده شناخته، از نخستین گروه ضد طالبانی بود که در ولایت پنچر به فعالیت آغاز کرد. جبهه مقاومت هرچند منطقه را زیر نظارت ندارد، در پنچر، منطقه اندراب بغلان، ولایت های تخار و بدخشان ضد طالبان می جنگد. طالبان تا چند فعالیت های این گروه را انکار می کردند، ولی در دو ماه اخیر تصدیق می کنند که با جبهه مقاومت درگیر هستند.
در مسابقات قهرمانی جودوی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، در 6 روز رقابت ها 8 پهلوان تاجیک از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مدالی برنجی ورزشکاری تاجیک در منچستر انگلیا، دسته منتخب فوتزال ژاپن باری چهارم به عنوان قهرمان آسیا دست یافت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جودوی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان جریان دارد، در 6 روز رقابت ها 8 پهلوانی تاجیک از حق ادامه مبارزه محروم گشت. روز 11 اکتبر ابوبکر اکابر که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از نماینده اسپانیا نیکولوس شیرزادشویلی شکست خورد. قبلا پهلوانان تاجیک امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، محمد رحیم سرخانوف و بهروز خواجه‌زاده هر دو در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف و شادمان ریزایف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استاپیریان و جهانگیر مجیدف هر دو در وزن تا 90 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شده بودند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان 571 ورزشکار از 82 کشوری 5 قاره عالم اشتراک دارند. تاجیکستان را در قهرمانی جودوی جهان در تاشکند باز یک ورزشکار نمایندگی میکند. روز چهارشنبه 12 اکتبر تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت میپردازد. او که در دور اول آزاد است، در دور دوم با غالب جفت ماریوس فیزل از اسلوواکیا و کریستیان کانوال از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبری دیگر، امیدجان سیدالله‌زاده ورزشکاری تاجیک در مسابقات بازی قهرمانی شهری منچستر انگلیا اوید به تایکواندو دبلیو تی در رویه پومسه برنده مدال برنجی شد. در این مسابقات بیش از 400 ورزشکار از 8 کشور اشتراک کردند. امیدجان سیدالله‌زاده 41 ساله روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا او در شهر منچستر مهاجر کاری است و در یک فرمه ای که با پرورش کلوبنیکا یا توتی زمینی مشغول می باشد کار می کند. او در این مسابقات تاجیکستان را معرفی کرده است. امیدجان سیدالله‌زاده افزود:
از سال 94 اینجانب در همین رشته تکواندو مشق میکنم. از کودکی من در همین نمود تکواندو بسیار ذوق داشتم. اول در نمود های کیروکی برآمد میکنم و سین سال ما که باید جا رسید، سال ذوق که در دل بسیار بود، با همین مشقات با نمود پومسه گذاشته همین مشق خود رو با دوام دادن در این مسابقه هم بسیار کده نتیجه خوب داده استودیم.
پومسه یکی از رویه های تایکواندوی دبلیو تی است و در این رویه حریفان با هم روبرو نمی‌شوند و در علاهیدگی مهارت خود را به نمایش می‌گذارند. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتزال ژاپن که در بازی نهایی جام آسیا تیم ملی ایران را با حساب 3-2 مغلوب کرد، به عنوان قهرمانی دست یافت. بازی نهایی در کویت برگزار شد. به این ترتیب منتخب ژاپن باری چهارم به عنوان قهرمانی آسیا مشرف گردید و برای باخت در فینال مسابقات گذشته از ایران قصاص گرفت. ضمناً تیم ملی ایران 12 بار برنده جام آسیا گردیده است. پیش از فینال در کویت دسته های منتخب ملی ازبکستان و تایلند برای جای سوم تلاش کردند. این بازی با پیروزی فوتزال بازان ازبک با حساب بزرگ 8-2 خاتمه یافت و آنها بار دوم پی هم با مدال های برنجی مسابقات سرفراز شدند. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد.
جوانیت نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ سید امینی، دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چی هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران بلاگران چی است؟ این است موضوع گپ آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، و جمشید یاروف، وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمیر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعات های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعات به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیبات که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید، در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علماتو و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان، مقامات حفظ حقوق را تکان بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این براه موندنی، یعنی براه موندن همه وسعت دادنی به تاجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سرقانون سنزور رو منع میکند، تنقید رو اجازت میدهد، ولی عین حال در تاجیکستان تمام مقامات سنزور رو وارد میکنند، بینید مقامات قدرتی نیز به همین حالت هستند. من به قریبی وزارت مدافع و چنین اقدام با حکومت مراجعه کرده است که تغییرات اضافه ها با کدکس چیز حقوق قانونی ماموری داخل کرده شود، دیگر کسی درباره این مقامات، درباره این وزارت تنقید نکند. و بازداشت این اشخاصی که شما در اول برنامه نمبر کردید، سببش همین بود که یک مسئله مبرم روز رو بر می برداشتند، گپ می زدند با نزدی کارمندان مسئول کارخانه ها و وزارت ها می رفتند و پرابلم رو اشکار میکردن. و این یک سیستموی هست، من فکر میکنم جاری کردن سنزور در جمهوری تاجیکستان.
تشکر. بله، ببینید از بازداشتی
باید دیگر شود، مقصد اساسی حکیمان همین است، حکومت همین است.
تشکر. از بازداشتی زفقبیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده یک هفته میگذرد، پیوندانشون میگن آنها وکیل مدافع ندارن و در کجا بودنشون معلوم نیست. محترم قرشبایف، به نظر شما این رفتار مقامات چی معنا دارد؟
متاسفانه قانون و پسندی در مقامات حقوق معمول شده است و طبق مقررات قانون هر شخصی را که بازداشت میکنند باید در مهلت 72 ساعت به او یا عیبش را اعلام کنند یا که رها نمایند.
تشکر. جناب قرشبایف، یک سال دیگر وقتی که این از بازداشت این چهار نفر خیلی مهلت میگذرد، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان خاموش است، دیگر سازمان ها خاموش هستند، آیا سازمان شما هم مراجعت نامه به مقامات نوشتند و سراغ کردید که به اینها چی میگذرد؟
گپ در سری اون است که باید هر چیز در دایره قانون صورت گیرد. وقتی که ما درباره حادثه که نسبت به دلیر امام‌علی رخ داد، در برابر اون نسبت دیگر همکسبای ما یک بیانیه مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری و راهبران رسانه ها پهن کردیم و من گمان میکنم که همین بیانیه سبب اقدام های جدی از جانب مقامات حفظ حقوق کردید و آنها با اقدام های جدی تر دست دادن تا که ترس رو در بیان جامعه روزنامه‌نگاری زیادتر گردانند؟
بله، تشکر. محترم جمشید یارو، شما چی میگید؟ از نظر قاعده و معیارهای قانون در تاجیکستان هم شرح میدادی که تا کجا در دایره قانون صورت گرفتن این بازداشت ها؟
عموما من فکر میکنم که دیگون اساس قانونی بازداشت کردن این اشخاص نبود. دویم، امکانیتی در آزادی بودن و نسبت آنها بررسی کردن، تفتیش کردن پرونده بود. در اینجا باید گفت که از لحظه بازداشت شدن انسان باید مقامات قدرتی، نماینده مقامات قدرتی به این اشخاص امکانیت میدادن که درباره بود و جای بود و باششان در حالت وضعی پروسسوالیشون، یعنی که بازداشت شده، گمانبر شده، عیبدار شونده، به نزدیکان خودشان زنگ زنند و گویند. حتما باید مقامات قدرتی امکانیت میداد که کسی ادوکات دعوت میکرد یا که خود همون بازداشت شده ادوکات دعوت کنه. من فکر میکنم که در حقیقت عین حال آنها دارن ادوکات، ولی ادوکات به مثل جامعه ژورنالیستی تاجیکستان، ادوکاتور تاجیکستان هم یک جامعه، یک نهادهای جمعیتی به نهایت هم کم فعال، سوس فعال هستند. ادوکات این اشخاص نامبر کرده شده، بازداشت شده ها دارن، ولی از ترسی که نسبت آنها فشار میاد، آنها به کسی نمیگویند که من ادوکات همین انسان هستم یا کی هستم. تشکیلات هایی که در درون تاجیکستان هستند امکانات بیشتر نسبت به ما دارند. اوید دسترسی کردن معلوم، دسترس کردن یگان معلومات، اوید فشار آوردن به ادوکاتورا، ولی که برای چی همین کار رو نمیکنن، فقط با یک بیانیه ختمه دادن فعالیتشان، من این رو فکر میکنم نادرست است و بر ضرر است. چون که در آینده همین حال، همین حال و احوال تمام ژورنالیستان تاجیکستان رو انتظار است، اگر اونها یگان گپی ایلوگی هم گفتنی هم باشند.
ببینید، شما میگید که یعنی مقامات اون بر اساس قانونگذاری تاجیکستان اون مسئولیتی که باید در این حالت انجام دهد انجام نمیدهد. در این حالت مقامات تاجیکستان رو هم مجازات در پی هست یعنی، یا که اونها بی جزا همچنان میمونند؟
مقامات پراکوراتور نظارت از بالای تفتیشات پیشکی رو دارد، ولی از سبب اون که در تمام همین شاخه های سیستم حقوقی قدرتی شخصان تصادفی که بسیار هستند، عموما درباره قانون تصورات ندارند، فقط آنها برای صادق بودنشان به همین مقامات دعوت شدند و کار میکنند و این را یک منبع درآمد حساب میکنند. پور از همین خیلی اشخاص هست و یک سیستم هست، یگان جزا نسبت آنها نمیشود. در همین جا میبخشید کمک اک دراز میکنم، در همین جا باید یک جویگی در باید کار کنند مردم، هم اتفاق ادوکات های تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان، دیگر نهادهای حفظ حقوقی چی داخلی و چی بیرونه. در اون وقت ما فقط میتونیم یک معلومات پیدا کنیم، یکون راهی تاثیر رسانی یا که آزاد شدن اونها رو، این اشخاص رو بینیم.
تشکر. حد اقل در یک ده سال اخیر ما چنین وضعی رو در تاجیکستان ندیده بودیم، هرچند به خبرنگاران اجازه کار نمیدادن و یا نمیگذاشتن مسئله را انعکاس کنند. یعنی میتوانیم گوییم که دیگر مقامات از خبرنگاران یا از مطبوعات مستقل و یا دیگر اندیشان بیشتر میترسن؟ محترم قرشبویف، نظر شما رو میخواستم.
من گوم میکنم که هر روز میان کارمندان مقامات حفظ حقوق وجود دارد، ولی با کم فعالیتی عیبدار کردن جامعه روزنامه‌نگاری به فکر من درست نیست. من به جای رئیس اتفاق ژورنالیست های تاجیکستان چیزی گفتن حق ندارم، ولی از جانب سازمان ما هر کسی که مراجعه میکنند ما حدر امکان کوشش به خرج میدیم که بابای کمک حقوقی رسانیم.
بله، ببینید، بعد از بازداشت این بلاگرها بعضی مقامات ها خبرهایی که به ما بعضی منبع ها گفتن که نزدیکانشون، دوستان و رفیقانشون و بعضی از خبرنگاران را هم دعوت کردن به بازپرسی. سازمان شما همین گونه خبرنگارهایی که به بازپرسی دعوت کردن، دعوت اومدن به شما مراجعه کردن؟
فقط در روز سه شنبه همین هفته سه نفر به ما مراجعه کردن که آنها را به مقامات دعوت کردن. ما به آنها مسئلات حقوقی دادیم و چگونه عمل کردنشان رو فهمانیدیم در دایره قانون. و متاسفانه از این سه نفرشون یک نفر تا در آمدن به نهاد قدرتی، دو نفر دیگرشان بعد در آمده بر آمدن بعد صحبت ها در مقامات حفظی حقوق، از ما خواهش کردن که این مسئله رو رسانه‌ای نکنیم.
بله تشکر. و حالا شما رو دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکارانمون با ساکنان در دوشنبه. همکاران ما از رهگذران درباره بازداشت خبرنگاران و درست یا نادرست بودن این عملکرد مقامات را پرسیدند. میبینیم با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
باید نکردن. ژورنالیست ها چیزی هست همون را گم میزنن. ممکن با اصلاح کرده میشود همون کار رو. چیزی بود دیگه، چیزی هست. هیچ وقت دروغ گم نمیزنن. برای همون خطا و هوای داشتن و ها برعکس ما هم میخواه شرایط کنن کلام ها که همها گردن اصلاح کنن آدم های پیش رویده برعکس تیله دیهن پیش روان حقیقتن در موضوع انچه پیش رفتیم با همی خیلی کنن که همی عبودی با نقصر شود و خیلی عبود شود وطن ما.
برادر مولم دلیری مولی بهترین انسان بود، حقیقت میگفت. نمیدونم برای چی باشد که مقامات های ما نمیخوان که حقیقت باشه. منم در حیرت هستم. اگر که وقتی که من خود یک انسان یا که ژورنالیست یا که یک انسان رو وقتی محکم میکنه باید به من پیشنهاد کنه که در چی اساس ما بوره یا اغوا انداخت همون انسان یا چی کار کرد.
Что-то не то сказали, поэтому правительство задержало. А так я, в принципе, не знаю.
Да, фикерам, какие курсы, но хак. Но хак. برای که ژورنالیست یک نطق برو دارد و در جمعیت در کار
اینش خبر ندارم. میدونم که محکم کردن.
Все зависит от причины задержания. Если их задержали по закону, то закон, при законе равны все. Значит, они должны нести ответственность за содеянное. Если бы их задержали по какой-то другой причине, ну, в смысле, по, как у нас сейчас часто вообще в европейских странах и в это выражаются по беспределу власти, то это другое совсем дело. Здесь они отвечают по закону.
تشکر. و حالا نظر شما رو میخوام بپرسم درباره این فکر و سخن های ساکنان چی است. جناب قرشبایف از شما شروع میکنیم. مرحبا.
من گمان میکنم که این اشخاصی که پرسیده شدن معلوماتی همه جانبه درباره بازداشت و دعوت های ژورنالیست ها به نهادهای قدرتی ندارن.
تشکر. جمشید یورف نظری شما چی است؟ مرحبا.
مقامات هیچگاه از پیش خود با گفتی روسو اینیشیاتیو خودش قطعی نمیخواد و گپ نمیزند که من فلان آدم رو بازداشت کردم با فلان اتهامات. این کارو همون ژورنالیستانی که در داخل عین حال موندند که کار میکنن اونها باید کنند. هم کسی به اونها بازداشت میشود اینا نمیروند پشت دری همون مقامات، درخواست رسمی نمی نویسند، پشت در انتظار نمی شوند، نمی پرسند. البته مقامات هم می گوید که با ما مراجعه نشده است، چی سوالی که دارید التماس با طرز خطی روان کنید یا اینکه انتظار شوید بعد 6 ماه ما در پرس کنفرانس با شما گپ می زنیم. میگه عیب خودی همین جامعه ژورنالیستی هم هست گویا می شود. برای چی خبر نیست، یگون معلومات نیست.
بله تشکر.
باری دیگر میخوام تاکید کنم که
یک سوال از اوه شما میدونید که همین اشخاصی که حالا عبدالله غربتی مثال دلیری امام علی دیگر ادوکاتشون کیست؟ نام ادوکاتی هم نور عقلان شما میدونید؟
میدونیم. ما میدونیم ادوکاتی اونها کیستن. ما میدونیم که وای کدام اقدام رو پیش گرفته است.
هیچوقت میدونید
چرا گناهکار کردن از اوروپول
ژورنالیست
زحباز میفرستانند، یعنی درخواست اطلاعاتی میفرستانند. متاسفانه وقتی که از پرکراتور جنرال سرکرده تو وزیر کارهای داخلی به درخواست ژورنالیستی پاسخ نمیگوید، در اینجا گناه ژورنالیستی است.
مجبور کردن
در یعنی نظام خودش نیاز به اصلاحات دارد.
وقتی که
نظام خودش اصلاح نمیشه اگر
قانون قرار کرده باید با قانون
در قانون
نظام برابر باشه.
تشکر. و حالا میرسیم به پایان برنامه. سین مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگ مهر بودند. تشکر.